سالهای بعد هست.
درسته.
این نکته که وجود داره. در پولکاری هم بازم مارکر داریم، یعنی یک آزمایشی داریم که نشون دهنده خود ایمنیه که بهش ترپ بهش میگن.
بله.
TRAB آنتیبادی هست که علیه رسپتور TSH در خود تیروید ایجاد میشه و این آزمایش قابل اندازه گیریه. سطحش هرچه بالاتر باشه خب نشانه شدت بیماریه و وقتی درمان میکنیم این عدد کم کم کاهش پیدا میکنه.
بسیار عالی. خب پس در مورد این موارد دست اون پره، خیلی میتونیم به راحتی آزمایش خون بدیم، تشخیص بذارن و حالا مارکرهایی که وجود داره و کمک میکنه به اینکه از نوعی خود ایمنیش هم تشخیص داده بشه. 0912-764 ابتدای برنامه های دویتو پیمک داده بودن در مورد آنتی تی پی او پرسیده بودن که در این بخش پاسخگوی سوال شما دوست عزیزمون هم بودیم. 3102 شماره پیامکی ماست. 2265-2876 شماره تلفن ماست که میتونید اگر پرسشی دارید با ما طرح بفرمایید. در ادامه برنامه دعوت میکنم با آیتم سکا خانم مرجان قندی همراه بشید.
بیماری ایدز یا همان سندروم نقص ایمنی اکتسابی توسط ویروس HIV منتقل می شود. این ویروس با اثرگذاری بر گلبول‌های سفید بدن، خصوصا لنفوسیت‌ها که نقش مهمی در مبارزه با انواع عفونت بر عهده دارند، مقاومت بدن را در برابر عوامل بیماریزا کاهش می دهد. دکتر سید احمد سیدعلی نقی، معاون مرکز تحقیقات ایدز ایران:
HIV یک بیماری عفونی مزمن و غیر کشنده است و به خاطر درمان‌های مؤثری که هم‌اکنون وجود داره عمر این افراد طبیعی هست و میتونن کمیت و کیفیت عمر خوبی داشته باشن، ولی یکی از مشکلاتی که این افراد رو اذیت میکنه و آزار میده بحث انگ و تبعیض هست که به خاطر اینکه HIV اون اوائلی که اومده بود بحث راه‌های انتقالش خب خیلی مطرح بود و مخصوصا بحث اعتیاد تزریقی و انتقال جنسیش مطرح بود، این انگه در واقع این برچسب در ذهن افراد موند که در طول زمان هم این انگ روی این بیماری بمونه. ولی ما باید به عنوان یک بیماری مزمن به این نگاه کنیم مثل بیماری های مزمن دیگه و افراد مبتلا بتونن خدمات مراقبت و درمان HIV رو در مراکز مشاوره بیماری رفتاری دریافت کنن. اگه به این افراد انگ بزنیم این افراد رو از حقوقشون محروم کردیم، علاوه بر این که انگ باعث میشه فرد داراشو مصرف نکنه، مثلا اگر مهمانی میره به خاطر این انگی که وجود داره و ممکنه افراد متوجه بشن و بهش برچسب و انگ بزنن، ممکنه داراشو مصرف نکنه یا اینکه بخواد مخفیانه مصرف کنه که خب باعث اذیت و آزار فرد میشه. به همین خاطر باید سعی کنیم که به این افراد انگ نزنیم که مثل سایر بیماری‌های مزمن این افراد بتونن داراشون رو مصرف کنن و در واقع یکی از موانع پایبندی به درمان ضد HIV بحث همین انگ و تبعیضی است که وجود داره. بنابراین باید به این افراد انگ نزنیم که این افراد بتونن داراشون رو مصرف کنن، چون دارو علاوه بر این که کمیت و کیفیت عمری افراد رو افزایش میده و مانند افراد نرمال جامعه میکنه، از انتقال ویروس هم در جامعه پیشگیری میکنه، چرا که وقتی تعداد ویروس در بدن این افراد به صفر برسه از انتقال ویروس به سایر افراد هم جلوگیری میشه و در نتیجه از انتقال HIV به جامعه هم پیشگیری میشه. بنابراین به این افراد انگ نزنیم و این افراد به عنوان یک انسان حق دارن که از کلیه خدمات موجود در جامعه استفاده کنند.
تحقیقات نشان داده که از هر 7 نفر مبتلا به HIV، چرا که فاصله ورود ویروس به بدن تا بروز بیماری ایدز 10 سال طول می کشد، بنابراین توجه و مراقبت در برابر HIV ایدز ضروری است.
اینجا رادیو سلامت هست و شما دوستان عزیز شنونده برنامه مجله پزشکی هستید. موضوع برنامه امروز ما بیماری خود ایمنی تیروئید هست و راه‌های ارتباطیمون 3102 شماره پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن. با پیام‌های تلفنی شما دوستان عزیز همراه میشیم.
سلام، خسته نباشین. میخواستم از آقای دکتر سوال کنم که کمکاری تیروئید باعث چاقی کل بدن میشه یا ممکنه مثلا جاهای دیگه همه لاغر بشه و فقط شکم به تنهایی چاق بشه؟ ممنونم، خدا نگهدار.
از آقای دکتر میخواستم سوال کنم که من الان 5 سال آزمایش میدم، تیروئیدم کمکاره و قرص لبوتیروکسین خارجی هم بخورم، اصلا تیروئیدم نمیاد پایین. چیکار باید بکنم؟ ممنون، تشکر.
آدنوم پاراتیروئید دارم. آیا صرفا این با دارو کنترل میشه به خاطر اینکه کلسیم هم بالاست یا اینکه حتما باید جراحی بشه؟ ممنونم، مرسی. خواستم بگم این باور غلطه، ولی کسی که کمکاری تیروئید یا پرکاری داره محدود کنه خوردن کلم و کاهو اینا رو. زدم دخترم 42 سالشه، چند سال کمکاری تیروئید دار، دکتر رفت و تحت درمان بود، اما تا دیگه آزمایش داده دکتر بهشون گفته دیگه تیروئید نداره، یعنی دیگه الان قرصش قطع کرده. آیا این درمان قطعی داره؟ من مشکوکم آیا این درسته یا غلطه، یا آزمایش خاصی باید بره؟ چیکار باید کنه؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خب متشکرم از شما خواهران و برادران عزیز. آقای دکتر حیدری، خواهش میکنم پاسخ بفرمایید.
خب اولین سوالی که فرمودن در رابطه با آیا چاقی موزه ایجاد میکنه یا چاقی کل بدن، من کلا تاکید کردم که در واقع چاقی که در کمکاری تیروئید ایجاد میشه چاقی زیادی نیست، برخلاف تصور عامه. عامل چاقی بیشتر عوامل غیر از تیروئیده. تیروئید چاقی که ایجاد میکنه در حد 4-5 کیلو، قاطعا 4-5 کیلو توزیع نرمال خواهد داشت، یعنی در کل بدن میتونه ایجاد بشه، ولی قاطعا ما چربیه که جمع میشه عمدتا در ناحیه شکمه، یعنی در هر نوع چاقی شکم از همه جا فضایی برای توسعه داره و جایی هستش که چربی موزه رو بیشتر اونجا جمع میشه،
یعنی احتمالاً در ناحیه شکم بیشتره، ولی کلاً 4-5 کیلو اونجنا
یه قسمت ورمه، یعنی تورمی که ایجاد میشه، یعنی شما قرص میدی تقریباً اون پافینس صورت، اون پوفالودگی صورت سری برطرف میشه، بنابراین این تورم نسج نرم هم هست، الزاماً تجمع چربی هم نیست.
بسیار.
مسئله سوال بعدی که پرسیدن در رابطه با لبوتیروکسین، این فرد بود که قرص تیروئید میخورد و میگفت قرص خارجی هم میخورم ولی تیستش هم پایین نمیاد. چند تا مشکل داریم ما در کمکاری تیروئید. یکی نامنظم خوردن قرصه، یعنی فرد یادش میره. ما بعضا قرصای تیروئید رو میتونیم تجمیع بکنیم، مثلا بگیم هفته دو بار همون میزان قرص بخورن، ولی باید این زیر نظر پزشک باشه. یعنی من اینجا توصیه در تغییر دارو هیچکس قاعدتاً نباید مجرد تغییر مصرف داروهاشون بشه. زمانش مهمه. آیا فرد ناشتا میخوره با شکم خالی این قرص رو میخوره که توصیه شده هست؟ بنابراین ما در دو طیف زمان میتونیم این رو استفاده کنیم. یکی صبح ناشتا هست، حدوداً نیم ساعت قبل از صبحانه زمان مناسبیه، یا موقع خواب. یعنی ما اصرار نداریم بگیم حتما ناشته ناشو، چون فرد بعضی موقع صبحانه خورده یادش اومده که قرصشو نخورده، این اشکالی نداره، میتونه یکی دو ساعت بعد از صبحانه قرصشو بخوره، مشکلی پیش نمیاد.
بله.
یعنی قرص خوردن با این شرایط بهتر از نخوردنه، چون بعضا نمیخورن بعدا دوباره میاد آزمایش تیستشش بالاست.
ولی بهتر اینه که منظم همون قبل از ناشتا بخورن.
اصرار زیاد مشکل درست میکنه. من خیلی خودم اصرار نمیکنم. من میگم این هفته تو باید 7 قرص مثلا بایستی بخوری، هر جوری دوست داری فقط این هفته رو بخور، قطعش نکن. این هفته رو صبح شده یاد رفته بعد از صبحانه بخور، بعد از ظهر بخور، شب بخور، اتفاقی نمیفته، یه مختصر میکنه جذبش کمتر بشه، ولی خوردنش قطعا خیلی به نفع است.
خیلی وقتا مسافرت که میرن فراموش میکنن، بعد میگن که حالا دیگه نخوردیم بذار فردا صبح بخوریم.
ما 3-4 در واقع مشکل داریم. یکی ایام تعطیلات عیده که خیلی قرصشون با خودشون نمیبرن نمیخورن، یکی ماه رمضان هستش روزه میگیرن قرص نمیخورن. یه مشکلاتی که ما داریم با بیمارمون، مناسبت های مختلف تا سوها شروع از مراسم عربین قرصشون خیلی موقع نمیخورن، متاسفانه با مشکل ایجاد میشه.
یعنی این برنامه مسافرت یا حالا به هر حال
نباید تغییر در دارو ایجاد بکنه،
میتونن به پزشکشون مراجعه کنن، اینکه چگونه بخورن، دقت بکنن به اینکه بخورن. با این راهکاری هم که شما دادین، خب در ماه مبارک رمضان در موقع افطار و سحر و اینها رو
اشکالی نداره، فقط خورده بشه. یعنی ما اصرار اون پزشک قدرت اینه که این قرص رو بخورید هر زمانی دوست داشتید.
چقدر توصیه راحتی دارین آقای دکتر که
نه قاطعا اینجوری هست. اصلا شما سخت بکنید فرد قرصش رو نمیخوره. یعنی مثلا تو قرصای فشار خون الان شما دقت کرده باشید قرصای جدید اومدن چیکار کردن؟ دو تا یا سه تا قرص رو در یک قرص قرار دادن.
بله.
چون وقتی شما تعدد قرص دارید فرد امکان این که همراهی با ما بکنه سخت میشه.
بله.
و یک فشار زیاد به فرد وارد کنیم که حتما نیم ساعت قبل از صبحانه، این اصرار کارو خراب میکنه. یادت رفت بعد صبحانه بخور. شما یه بسته قرص، من بعضی میگم کسی که یادشون میره میگم با قیچی بیاد 7 تا قرص رو جدا کنید، 3 تا رو بذاری کنار. این 7 تا رو از شنبه شروع کنید تا جمعه با تمام بشه.
بله.
اگر جمعه 4 تا قرص مونده 4 تاشو با هم بخورید. یعنی در این حدی که ما حتی در افرادی که سنشون زیر 50 سال هست بعضی میگیم هفته یک بار 7 قرص با هم بخور.
بله.
یا میگیم هفته دو بار یه 4 تا قرص یه 3 تا قرص بخور. بنابراین این توصیه علمیه، یعنی چیز نظر شخصی من نیست. وقتی من دستمو باز گذاشتن بایستی به نحو این در واقع وسواس در بیمار ایجاد نکنم که حتما باید این زمان قرص رو بخوری.
پس هر جایی بودن، در هر شرایطی بودن، در هر مناسبتی بودن روزانه قرصشون رو مصرف بکنن.
مسئله بعدی همراهی با بعضی از مواد. قرص لوتریتین یه قرص حساسیه، این بهترین قرص رو از جعبش در نیارن بریزن توی جا قرصی.
بله.
یه درجه از آب توش هست، یعنی در واقع 5% هیدرات هست در واقع این قرصا، که این باعث میشه راحت و معده باز بشه. وقتی شما قرص رو نگه میداری 10 تا قرص رو توی یه جعبه میریزید.
بله.
و این کم کم خشک میشه، جذبش مشکل پیدا میکنه. یکی از دلیلی که قرصا مشکل پیدا میکنه اینه که ما قرصا رو تو اون مدل قرار میدیم. بعد مسئله بعدی، خیلی از قرصا رو شما دقت کنید دو طرفش تیر است.
بله.
این تیره بودن مفهوم داره که این قرص به نور حساسه، وقتی شما اینو میذارید تو اون جعبه اثرش کم میشه.
بله.
این یکی از مشکلاتی که ما داریم. مثلا میگیم قرص آلو آلو، یعنی دو طرف آلومینیومه، یا قرص تیروید به شکل معمول اگه شما جلدشو نگاه کنید یک طرفش قهوه‌ای تیره، یک طرفش کاملا قرمزه و هیچ گونه نوری به این نمیخوره. پس این مشکلی اگه قرص هم میخوان تو اون جعبه بذارن، قرصو کامل با اون قسمت پلاستیکیش ببرن تو قیچی، نه اینکه جداش بکنن.
بله.
مصرفش با قرص کلسیوم هست و قرص آهن، این دوتا عاملی هست که جذب رو به شدت مختل میکنه. وقتی که شما قرص کلسیوم به هر دلیلی میخورید، بهتر زمانش رو بذارید مثلا ظهر یا شب، اینو اگه میخواید صبح بخورید.
بله.
که 2-3 ساعت فاصله از قرص آهن و قرص کلسیوم داشته باشن. بله. سوال بعدی که پرسیده بودن در طور آدنوپاراتیروید، قاطعا جز بحث ما نیست.
بله. یه توضیح کوچیکش.
اولا آدرنال پاراتیروید، خب الان درمان ها به سمت غیر جراحی داره پیش میره و الان ما خوشبختانه توی امکاناتی که داریم در اکثر بیمارستان دانشگاهیمون امکان RF ابلیشن آدرنال پاراتیروید وجود داره.
بله.
یعنی با یک پروبای هست داخل اون آدرنال میشیم و اون آدرنال رو با امواج رادیو فرکانسی از بین میبریم و خیلی موقع دیگه نیازی به جراحی نیست خوشبختانه. قرص هم که وجود داره اثر داره، این خیلی از مشکلات پاراتیروید رو درمان میکنه، ولی مشکل عمده که ما داریم مسئله پوکی استخوانه، اون حل نمیکنه.
بله.
بنابراین قرصی که به عنوان درمان پاراتیروید استفاده میشه، یکی از نقصش اینه که اگر فرد پوکی استخوان داشته باشه اون رو اصلاح نمیکنه. سوال آخر در رابطه با
دختر خانمشون بود که 42 سالشون بود و
یک مطالعه جدیدی انجام شد توی آمریکا، دیدن کسانی که قرص لووتیروکسین میخورن، البته این میتونه بدآموزی داشته باشه، این بدآموزیش من میخوام اصلاح بکنم، دیدن 25% کسانی که قرص لووتیروکسین میخورن، اینا اومدن کار تحقیقاتی بزرگ انجام دادن، داروهاشون رو قطع کردن، دیدن تیروئیدشون نرماله. علت چی بوده؟ ما یه وضعیتی داریم به اسم تیروئیدیت تحت حاد، بیماری شایع کنه، بیماری هست که زیاد هست توی جامعه. این تیروئیدیت تحت حاد یا تیروئید سایلن بدون علامت التهاب تیروئید ایجاد میشه، ولی گذراست، در عرض 3 ماه تا 6 ماه خوب میشه.
بله.
بعضن به پزشک مراجعه میکنن میبینن تی اس اچ بالاست، درمان که شروع میکنن دیگه قطع نمیکنن، در صورتی که اینا درمان هم نشن خیلیشون خوب میشن. بنابراین اینکه یه فردی تیروئیدش کمکار بوده الان داروشو قطع کردیم بعد خوب شده، احتمالاً تشخیص اول ما اشتباه بوده.
بله.
این پزشک معالج میتونه تصمیم بگیره که داروشی مختصری کم بکنه، نگاه بکنه یا ماینش بکنه،
وضعیت آزمایش
رو آفرین، یا سونوگرافیش رو سونوگرافی تیروئید کمکار مشخصه.
بله.
خیلی تیپیکه، یعنی ما آیا اونو ببینیم هیچ موقع دارو رو قطع نمی کنیم. بله. یا ماینه که در تیروئید کمکار هست خیلی مشخصه، یعنی دست میزنه متوجه میشیم واقعا این بیماری هاشیموتو داره یا نداره.
بله. بسیار عالی. خب خیلی متشکرم. پس این در مورد تیروئید که پاسخ میدادین اون ارتباط نزدیکی که بین بیمار و پزشک وجود داره که بیان مراجعه بکنن، آزمایششون رو مرتب انجام بدن، اون مواردی که حتی در میگذرن خیلی اهمیت داره. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر هیدری. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن ما، و شما با برنامه مجله پزشکی همراه هستید.
آقای دکتر سوال کنم، تیروئید با گوات فرق میکنه؟ ممنون میشم جواب بده. خدا
دو سال هستش که تیروئید دارم، با تشخیص دکتر رفتم، بعد میگن آزمایش شده، میگن نه پرکاره نه کمکار، ولی رسوب کرده. میگن الان رسوب داره و دارم قصد لواتریکسین رو میخورم 5 روز در هفته. خواستم بینم جایران چی، من 2 سال میشه بعد از کرونا گرفتم نوع دلتاش رو، بعد از اون این مشکل دارم پیش اومده. خواستم بدونم به راه نیم کنه که من چی کار باید بکنیم. رسوب که هست خطرناک نیست، ممنون میشم.
باید سلام میخواستم ببینم، من تیروئیدم مشکل داره. ماه پیش بر اثر یک اتفاقی، خیلی اتفاقی، رفتم سونای گردن چون تورم قدرت لنفاوی داشتم، گفتن که تیروئیدت بافتش دچار مشکل شده، دچار تغییر بافت همچین چیزی شدی. بعدش هرچی آزمایش انجام دادم برای کمکاری پرکاری همون عالی بود و آنتی تیفورم انجام دادم، اون هم 600 اون بود. دکتر فوق تخصص قدرت گفتن که مشکلی نیست فعلا، ولی برای 3 ماه دیگه دوباره آزمایشات و اینا رو انجام دادم. خواستم ببینم این تغییر باف چیه، آیا این بیماری خود ایمنیه یا مشکلی هست. ممنونم.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. آقای دکتر هیدری خواهش میکنم.
خب سوال اول این بود که تیروئید با گوات چه فرقی داره. تیروئید یه بافت نرمال زیر 20 گرم هست، وقتی این حجم پیدا میکنه بزرگتر میشه، میشه گوات.
بله.
حالا گوات صرفا یک توصیف بزرگ شدنه، ممکنه کمکار باشه، ممکنه پرکار باشه، ممکنه نودول تیروئید باشه، و هر سه تا حالتش جزء گوات حساب میکنیم. یعنی گواتر گرهی داریم، گواتر غیر گرهی داریم، اینا فقط بزرگیه،
بزرگی تیروئید
الزاما بیماری خاصی رو نشون نمیده، توضیح نمیده.
بله. هم تلفنی.
سوال دوم واقعش منم نفهمیدم، یعنی رسوب در تیروئید با سوال سوم تقریبا یکیه. یعنی ما در سونوگرافی ممکنه یه سری تغییرات رو در بافت تیروئید ببینیم.
بله.
که نشان دهنده بیماری اوتوایمین و تیروئید باشه.
بله.
ولی الزاما منجر به اختلال عملکرد تیروئید نشده باشه و اینجا نیاز به درمان دارویی نداره. هر موقع فرد پرکار یا کمکار شد، اون زمان درمان بسی بکنیم. یعنی ما پیشگیرانه درمان شروع نمی کنیم.
بله.
من ممکنه سونوگرافی تیروئید بکنم، کاملا بافت تیروئیدیت هاشیموتو باشه.
بله.
مشخصه، یعنی در سونوگرافی یه تغییر بافت مشخصی رو ما میبینیم که میگیم نمای هاشیموتوه، ولی الزاما درمان نمی کنیم، بستگی به عدد تی اسش داره.
تا درست.
اگر کمکار نباشه ما درمان نمی کنیم.
بسیار. پس با پزشکشون در ارتباط باشن انشالله نتیجه مطلوب بگیرن. آقای دکتر اگر موافق هستید بریم سراغ پاسخ طلایی و باوری که در ابتدای برنامه طرح کردید که برخی از افراد میگن کلم و کرفس و کاهو. یکی از شنوندگانمون 0935404 گفتن در مورد مصرف سیر و پیاز و گل کلم هم بفهمید چون همه اینا وجود
داره. اینا در واقع ریشه دارن و ریشه غذایی دارن در تورو و مثلا شامل میشه. آیا اینا مصرفشون باز بیماری تیروید میشه؟ جواب مثبته. مصرف بیش از حد و غیر معمولشون میتونه گواتر ایجاد بکنه. این یه چیزی بوده که توی کشور اروپایی تو آلپوز اینا گل کلم زیاد میخوردن، شاید مثلا یه فرد روزانه 1 کیلو 2 کیلو گل کلم میخورد و گواتر ایجاد میکرد. این مسئله الان توی منطقه ما واقعا مسئله پرابلم نیست، یعنی مشکل ما این نیست که ما اینو منعش بکنیم، چون اول مصرف محدوده.
بله.
کم این کم بودن مصرف به خاطر وجود ماده هست به اسم تیوسیانات.
بله.
تیوسیانات مهار کننده جذب یوده، یعنی وقتی که شما حجم زیاد بخورید این ماده رقابت میکنه با جذب یود، نمیذاره یود جذب بشه، بنابراین تیروید میکنه یک کم بزرگ بشه. ولی یه فردی که تیروید جراحی شده کم کار هست این فرق نمی کنه، یعنی شما این ماده رو، این مواد غذایی رو راحت میتونه استفاده کنه. اکثر افراد جامعه میتونن همه این موادی که اسپوردیم رو به اندازه معمولی که هست فهم. اگر افراطی استفاده نکنن منعی نخواهد داشت مطمئن.
همه مواد های دکتر تقریبا اگر خیلی استفاده بشه بالاخره یه جایی رو آسیب میزنه.
حالا این به خاطر این مواد تیوسیاناتش میتونه اثر داشته باشه.
بسیار عالی. خب به هر حال دوستان عزیز تحقیق میکنن، موضوعات مختلف مطرح میشه، اما ریزه‌کاری هایی وجود داره که اساتید مطرح میکنن. اینکه حالا در حوزه آلپ اونقدر که مصرف میکردن خب مشکل ساز بوده، اما خب در مورد کشور ما این گونه نیست. خب آقای دکتر خیلی متشکرم، ما تقریبا به انتهای برنامه رسیدیم. در نکته امروز جنبندی بفرمایید از آنچه که طرح شد.
شاید توی بیماری اوتیمون تیروید مصرف منظم لووتیروسین برای ما خیلی خیلی اهمیت داشته باشه. متاسفانه درصد افرادی که کمکاری تیروید دارن و داروها رو منظم مصرف میکنن خیلی کمه. یعنی ما یکی از مشکلاتمون این هستش که یا TSH پایینه یا خیلی بالاست. این تعادل رسیدن ما خیلی کم پیش میاد و یکی از دلایل عمدهش این هستش که فرد سهل‌انگاری میکنه نسبت به مصرف تیروید، که ما گفتیم راهکاری هستش که ما بتونیم ظرفیت مصرفی رو در فرد بالا ببریم، تقسیم کردنش مثلا دو بار در هفته یا اینکه هر زمانی دوستاش بخوره.
بله.
و یا مصرف مواد غذایی که نوسی همراهش مصرف بشه، مثلا ما صبحانمون معمولا چی هستش؟ پنیر دیگه.
بله.
پنیر به خاطر وجود کلسیم زیاد اگه همراه استفاده بشه ممکنه جذبش رو تا حد زیادی کم بکنه، بنابراین این قرص لووتیروسین رو زمان مناسب و حتما و طبق اون دستوری که گفته شده مصرف بکنن و خسران قطع نکنن. نکته بعدی این هستش که بعضا بیماران میاد نزدیک آزمایش یک هفته داروشون رو قطع میکنه. یکی از کارهای بسیار اشتباهی که وجود داره که فرد میگه دارو رو قطع کنه ببینم تو چقدر بالا
وضعیتم چطوره،
این خیلی اشتباه هستش. وقتی ما اگر تشخیص درست گذاشته باشیم برای کمکاری تیروید، این درمان تا آخر عمر هست، باید منظم بخورن که مشکلات بعدی براشون ایجاد نشه.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم آقای دکتر حیدری، بسیار سپاسگزارم که در این برنامه حضور پیدا کردی، از دانش و تجربه شما بهره مند شدیم. خب ممنونم از دوستان عزیز، امیدوارم نکاتی که آقای دکتر حیدری گفتن از ابتدای برنامه رو این سبک زندگی سالم، تنوعی که در محصولات غذایی که مصرف می‌کنیم داشته باشیم، توجهی که به محیط زیستمون باید داشته باشیم، شاید اون محیط زیست، شاید توجه به اون غذایی که میخوریم، حالا بحث هوا و آلودگی هوا، اینا هم میبینیم که به نوع دیگه‌ای ممکنه به ما صدمه برسونه و باید نسبت به اون دقت مضاعفی داشته باشیم. در برنامه امروز میزبان جناب دکتر ایرج حیدری بودیم، فوق تخصص بیماری‌های قدرت و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. امیدوارم برنامه امروز رو پسندیده باشید. تا روزی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
علاج پیشرفت کشور قوی شدن. باید قوی بشه. قوی شدن نظامی لازم. قوی شدن علمی لازم. قوی شدن دولتی و ساختاری و سازمانی لازمه. باید بنشینن افراد هوشمند ما، صاحب نظران دلسوز ما، راه های تقویت کشور رو پیدا کنن، این راه ها رو دنبال کنن. اگر این شد، طرف تهدید هم نمی کنه. اگر دید طرف مقابل قویست، حتی تهدید هم نمی کنه.
شادم از پیچه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، هم به دل بران خوش چیدن. از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندم، گه از این سو به آن سو دویدن. برپا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداز. در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا کجا عشق مهنم به دامن ریزم، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامن.
شبکه رادیو